بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
اشکال این بود که معروف شیخ از یه طرف فرمایین از اصل، یعنی قرائن هم نشون میده که خودشون نمیپذیرن، اما از یه طرفی هم مسئله فهوا رو مطرح میکنند. آیا این اللهم الا بالفهوا واقعا استدراک و رجوع شیخ است از اینکه این آیه براءت اثبات نمی کنه یا نه؟
حالا از اف رو که بنده از درماش استفهمیدم این بود که من تو دلالتش بر حالا مطلب که هست قوی تر از مفهوم هستش. از بین مفهوم ها هم گویا مفهوم موافقه دلالتش قوی تر از مفهوم مخالفه هستش.
آفرین.
اون آیه قبلی چون دیگه تو خود آیه آورده بود که عذاب آورده بود و ما کنن معذبینه، اونجا میگفتیم که به صورت مذبوقی این عذاب رو داره. حالا بعد اشکال میشد که این عذاب دنیوی این اخرویه، ولی اینجا این خود عذاب هم نیومده. ما از لیوزنده میکنیم رو بفهمیم که میشه مفهوم. حالا هر فرض کنیم مفهوم موافقه هم باشه، باز دلالتش ضعیفتر از قبلی میشه، یعنی از قبلیه باز دلالتش ضعیفتره و حتی اگه ما بخواهیم بفهمیم باز خیلی سخت‌تر میشه.
تشکر. سایر دوستان نکته ای چیز؟ بله بفرمایید. خواهم همه دوستان اینجا نکته ای دارن اینجا بفرمایید. بله فرمایید آقا.
یه مطلب دیگم که بود این بود که اصلا چون تلازم بیان به معنی اخصی هم اینجا وجود نداره و دوستان الان واسه ذهن انسان حالا ذهن عرفی این انتقاد صورت نمیگیره که ما از لیه زنده منتقل بشیم به مثلا عذاب اخروی و در نتیجه از اون تکلیف رو بفهمیم. وقتی چنین دلالت بیان معنی اخصی نیستش، پس این فهوای هم اصلا برداشت نمیشه در واقع از آیه. حالا شیخ درستی که فرمودن اللهم الا بالفهوا، ولی خب مطمئن نگفتن که آیه این فهوا وجود داره یا نه، که خود آیه چنین فهوایی رو حداقل واسه ما نمیرسونه و وقتی که این نیستش حالا فهواش هم در واقع وجود نداره.
اگه هم فرض میکردیم که وجود داره که میشود همون بیان آیت تحکم. تشکر. ممنون. سایر دوستان اگه نکته هست بفرمایید. بله تشکر میکنم از دوستان. همینطور که رفقا خوب حالا اشاره کردند، ما در مورد این الا بالفهوا مجموعا بعید میدونیم که شیخ واقعا داره استدراک میکنه و دلالت آیه شریفه رو بر براءت میپذیره. حرفای بعدیش هم اینا نشون نمیده شیخ دلالت آیه رو نمیپذیره. مسئله از ضعف بودن واسه جدیه. اللهم الا بالفهوا میخواد بگه اگر قرار بود دلالت داشته باشه، دلالت فهوایی داشت و این خب نیست، و دلالت فهوایی چون ضعیف‌تره از منطق، پس این آیه دلالتش از دلالت آیه قبلی ضعیف‌تره. شیخ اصرار دارد بر این که این آیه اگر دلالت داره، دلالتش چون بل فهواست از دلالت آیه قبل ضعیف‌تره که اون بل منطق بوده، و نه این که شیخ بخواد بگوید نه چون این بالفهوا دلالت داره من میپذیرم. در مورد فهوا هم همینطور که رفقا گفتند، شیخ گیرش با فهوا اینه که این فهوا مشکل ما رو حل نمی کنه به دلیل اینکه حالا اون ضعیف‌تر بودنش از منطق یک بحث، اینکه فی حد نفسه هم درست نیست چون بحث لازمه بیانه بل معنی الاخص در حدی که ظهور عرفی واسه ما درست بکنه نیست. میگه اگر بود فهوا بود، وگرنه خودش این را قبول نداره. یه نکته دیگه که جلسه قبل اشاره شد، آیه کهی هم بحثش رو مطرح کردن، این بود که آیا اینجا اصلا با اغماض از این که دلالت بیانه بر معنی اخص هست یا نیست، آیا اصلا اینجا فهوا و اولویتی وجود داره یا اولویت وجود نداره؟ خب ما یه اشکالی جلسه قبل مطرح کردیم، اون اشکال هم همین بود که آیه کهی اشاره کردن که اینا با همدیگه ملازمه ندارن، گاهی اوقات عذاب دنیوی هست، گاهی اوقات عذاب اخروی هست و گاهی اوقات هیچ کدومش نیست، اینا با هم ملازمه ندارند. این تو شرح یکی از بزرگان بود تو این قسمت، ما هم جلسه قبل گفتیم رفقا حالا مطرح فرمودن، تشکر. من امروز که من مجدداً داشتم مطالعه میکردم، خب احساس کردم نه این حرف دقیقی نیست، به دلیل اینکه شما فعلیت عذاب رو نگاه کنید همینطوره، فعلیت عذاب دنیوی از فعلیت عذاب اخروی اینا با هم دیگه مد افتراق دارند. هر دو گاهی اوقات عذاب دنیوی هست و عذاب اخروی نیست. اما اون چیزی که لحن آیه نشون میده بحث فعلیت نیست، بحث استحقاقه. یعنی آیه شریفه اگر دلالت بکنه بر اینکه استحقاق عذاب دنیوی متوقف است بر بیان، ظاهرا این دلالت رو داره، این اولویت رو داره که پس عذاب اخروی استحقاقش توقف بر بیان داشته باشه. مواردی که به عنوان ماده افتراق اشاره شده اینا برمیگردن احیانا به ظرفیت عالم ماده و طبیعت، عالم دنیا و برحال اقتضاعات خودش رو داره، محدودیت های خودش رو داره، خب لذا ممکنه یک عذابی در دنیا ظهور نکنه، عقوبت نشه شخص به خاطر یک گناهی بماند واسه آخرت. خب یا برعکس، به خاطر اقتضاعات عالم دنیا عذابی نازل بشه، تر خشک با هم بسوزونه، در حالی که در آخرت این محدودیت های دنیا وجود نداره. این هم مربوط میشه به فعلیت عذاب نه به استحقاق عذاب، آیه بحثش در مورد استحقاق عذابه. خب از اینجا احساس کردم این مطلب دقیق نیست. یه اشکال دیگه هم اینجا در بعضی از شروح دیدم کنم، احساس میکنم میارزه با دوستان مطرح بکنیم، اونم این که اصلا مسئله خذلان و اذلال آیا این از مصادیق عقوبته یا نه؟ خذلان خودش عقوبت نیست، مقدمه عقوبته، یعنی خداوند متعال تأییدش رو بر میداره و طرف میره گناه میکنه و عقوبت میشه و به این حساب البته خودش یه بالاترین عقوبته. خود خذلان پشت سرش جهنم نداره، عذاب اخروی نداره، اما خذلان موجب میشه که خداوند متعال وقتی عنایتش را از یک بنده‌ای برداشت، اگر عمرش وفا کرد و شرایط دیگه دست به دست هم دادن، میره معصیت میکنه، خب پشت سر معصیت عقوبت میشه و این خب یک عذاب پشت سرش میاد و به یک حساب هم که عقوبت گناهانشه خیلی شدیدترین عقوبت ممکنه، بالاترین عقوبت ممکنه. یعنی این مال جاییه که یک بنده دیگه واقعا از چش خدا بیفته، خداوند متعال اصلا ترد بکنه العیاذ بالله یک بنده ای رو، مال این مرحله است. خب اگر مال این مرحله است ما اینو تصور بکنیم، توجه بکنیم، اینجا میشه گفت که یک مسئله بسیار شدیدی است. عقابی که بعد از مثلا شرب توتون میاد، این خب عقابش خیلی کمتر خواهد بود از مسئله اذلال. اگر خداوند متعال بفرماید اذلال که دیگه اوج غضب الهی است، این استحقاق اذلال منوط است به بیان، یعنی یک اتمام حجتی در اون سطح بالا، این دیگه اولویت ندارد که ما ازش برداشت بکنیم استحقاق عذاب خفیف برای شرب توتون هم، اینم حتما پس باید متوقف بر بیان بشه. همین که از اون شدیدتر نیست، خفیفتره. توقف استحقاق اذلال بر بیان لازمه ندارد که عقوبت برای شرب توتون هم متوقف بر بیان بشه، چون خفیفتره. خب اینم بازه نکته بود که در برخی از شروع احساس کردم اینا دارن میگن و برحال به دلم نشست، خواستم با دوستان مطرح بکنم. بفرمایید آقای سعیدی. بله، آیه شریفه که تعبیرش عبارت از یبین لهم ما یتقون، ظاهرا تبیین الهی این دیگه میشه همون ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره حجت باطنه، هر دوتا بیانن دیگه، چه عقلی باشه چه نقلی باشه. سلامت چی؟ این به نظر میرسه که بله. مرحوم شیخ رحمت الله علیه بعد از اینکه این آیات رو اینجا مطرح کردن میفرمان که اینا این آیات همشون یک اشکال خیلی جدی دارند. برای این که این آیات فی حد نفس اگر دلالتش نپذیریم، فوقش اینو دارن میگن، میگن اگر خدا به تو چیزی رو ابلاغ نکرده، آتاها نداری، یبینه نداری، عرض کنم که بعث رسول نداری و مانند اینها رو نداری، خدا عذابت نمی کنه. خب آیه داره اینو میگه. خب مگه اخباری حرفش غیر از اینه؟ اخباری هم قبول داره این حرفا را. اخباری میگوید که من برای وجوب احتیاط دلیل دارم، حالا یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، حالا اگر عقل رو هم بپذیرن و بخواهش با هم تمسک بکنن که برای تو استدلال عقل بینشون بحثه، و ادله نقلی که بهش تمسک کردن. اخباری میگوید که من دلیل دارم میگم احتیاط بکن. خب اگر ما دلیل بر احتیاط داشته باشیم، این آیات دیگه میشوند محل ورود. ما آتاها اومد دیگه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب ما آتاها یکم حرمت ظاهریه، یک ادله اخباری اثبات میکنه، تمام شد، میشه ورود. ادله براعت اصلا که حالا تعبیر مورود رو تا حالا نشنیدم، مورود میشن، ادله احتیاط میشن وارد. خب حتی نبعث رسول، بعث رسول، خب خبر تسلیس، خبر تسلیس طبق نظر اخباری همون بعث رسوله. خب پس تمام شد، اشکالی نداره. مرانشون فهمد که برای این آیات اون چیزی که دلالت میکنند به درد ما نمیخوره که بتونیم کمر اخباری رو بشکنیم، مگر اینکه شما از دست اخباری این ادله رو بگیرید، این ادله که اخباری برای احتیاط اقامه میکنه، اگر اون رو رد بکنید اون وقت بله، این آیات با اغماز این با از این اشکالات دیگری که مطرح کردیم اون وقت به درد میخوره. و یرد علی الکل ان غایت مدلولها عدم المؤاخذه علی مخالفت النفی النهی المجهول عند المکلف لو فرض وجوده واقعا. فهمید که غایت مدلول آیات اینه که شما مؤاخذه نمی شوید به خاطر مخالفت کردن از نهی مجهول، حالا بحث امر رو نمی که چون شبهه تحریمی است، از نهی که مجهوله نزد مکلف اگر فرض کنیم واقعا هست. آیه اینو میگه، میگه نهیی که به تو نرسیده او برای تو منجز تحریم نیست. چرا؟ چون بعث رسول کنایه از ایصال امر و نهیه. ای آتاها، ای تا تکلیف، از این که یعنی ایصال امر و نهی. یبین لهم ما یتقون یعنی تبیین و ایصال امر و نهی. یحیی عن بینه و یهلک عن بینه، اینم یهلک عن بینه یعنی ایصال بینه، یعنی اصلا که امر و نهی واصل. خب اینو میرسونن. اما اگر ما اومدیم یک دلیل کلی بر وجوب اجتناب داشتیم در شبهات، فلا ينافي ورود الدليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم و معلوم ان القائل بالاحتياط وجوب الاجتناب لا يقول به الا عن دليل علمي، فهمت؟ شخص اخباری یک دلیلی داره و فتوا به احتیاط میده. خب این همین امر که منظور از علمی اینجا علمی در مقابل علم نیست، بگیم علمی در مقابل علم، نه معلوم شیخ رحمت الله علیه مکررت داریم تو رسائل دلیل علمی میگن، منظورشون از دلیل علمی یعنی دلیل قطعی یا دلیل معتبر، دلیلی که اعتبارش معلومه، محرزه. منظور از علمی محرز الاعتباره، نه علمی به معنای اماره. بله. و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها غیر معارضت لذالک الدلیل، این آیات اون یکی اشکالاتش هم تازه حالا نبینیم اغماز بکنیم، معارضه با اون دلیل نمی کنن. چرا؟ چون اونا بر این واردن، بلهی من قبیل العصف نسبت ره کما لا یخفا، همون بحث ورود مطرح می کنن دیگه. ما خودمون قائلیم به این که امارات نسبت به اصول عملیه عقلیه واردن، این هم دقیقا همون بحثه. تا اینجا اگر از عزیزان کسی سوالی داره بفرمایید. بله بله تعارض به خاطر این که اگه یادتون باشه شرایطی که از شرایط تعارض مرحوم مظفر فرمودن این که رابطه بین دلیل حکومت یا ورود نباشه، اگر رابطه دو دلیل حکومت یا ورود باشه دیگه تعارض توش نمیاد دیگه. بله بله ورود اینجا. حالا خب عرض کنیم خدمت عزیزان، اینو دوستان داشته باشن. یه سوالی من بعد میپرسم که مرحوم شیخ اینو چرا اینجا گفت و منها آیات بعدی رو الان مطرح میکنن که باز تمثل شده به براعت. حالا ببینیم چرا مرحوم شیخ اون نکته رو اونجا گفت، دوباره بعد وسط بحث وسط بررسی آیات الان ادامه میده دو تا آیه دیگر. خب این دو تا آیه خب خیلی جالبن، شیرینن. ببینید فرماست که خود خداوند متعال به پیغمبر میگه که ای پیغمبر من، برای اینکه حال یهودی ها رو بگیری، این یهودی هایی که از معده خودشون کلی برای تحریف کردن در دین حضرت موسی، این چیزایی رو واسه خودشون حلال کردن، حرام کردن، در حال هر چه عرض کنم که دیگه بدعتی بود گذاشتن، خیلی چیزای عجیب، کارهای عجیبی کردن این هزارات. خب میخوایی با اینا برای مجادله بکنی، مجادله نه مجادله منفی ها، یعنی و اثبات بکنی حقانیت خودت رو، اینطوری بهشون بگو، بگو که قول لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا، بگو که من در اون چیزایی که به من وحی میشه یک خوراکی حرامی نمیبینم مگر مردار و خون. من مردار و خون رو میبینم، شما این بقیه رو از کجا آوردید؟ نحوه دلالت این آیه بر براءت اینه که میگه در حقیقت خدا تأیید میکند که اینطوری میشود با دیگران حرف زد، که من پیدا نمیکنم حرام رو، پس حالا که پیدا نمیکنم حرام رو باید حرام نباشه. تو که میگی حرامه چه از کجا میگی؟ چرا میگی؟ خب توبیخ یهود داره میکنه دیگه، میگه تو یهود فتوای به حرمت داری میدی، از کجا فتوای حرمت میدی در حالی که من سند حرمت رو پیدا نمیکنم؟ که سند حرمت، سند حرمت نیست، تو از کجا داری فتوا میدی به حرمت؟ خب یک چنین استدلال مرحوم شیخ بیان میکنن که آیه شریفه دلالت بر براءت بکنه. فابتل تشریعهم بعدم وجدان ما حرمو فی جمله المحرمات التي اوحى الله علی، میگه من پیدا نمیکنم اون چیزی که شما فتوا دادید به حرمتش رو در میان اون محرماتی که به من خدا وحی کرده. عرض کنم که خب ممکنه کسی بگه خب پیغمبر میگه من یافت نمی کنم، خب پیغمبر یافت نکرده، این چه ربط داره به من فقیه؟ پیغمبر وقتی میگه من پیدا نمی کنم، اینه که پیغمبر قطع پیدا میکنه که دلیل بر حرمت نیست. فقها وقتی میگن ما دلیل بر حرمت پیدا نمی کنیم، منظورشون یأسه، میگن آجا ما ادله رو بررسی کردیم، تو ادله‌ای که ما داریم ما مایوسیم از اینکه دلیل حرمت پیدا بکنیم، ولی یقین نداریم به اینکه دلیل حرمتی وجود نداره. آقایون معتقدن اگه کسی وسائل شیعه رو ببینه، مستدرک وسائلم تازه حالا فوقش دیگه لطف کرده دید، دیگه معلوم میشه که آقا جان یه چیزی دلیل بر حرمت داره یا نداره. خدا رحمت کنه چه خرد آمدی رو، عجب این وسائل شیعه شاهکاریست. یعنی یه کتابی نوشته اصلا هر چی منبع حدیثی بوده برای فقها، احادیث فقهی، همه رو به هر حال به حاشیه رونده و خودش به هر حال جای همه رو گرفته. این قوت کار دیگه، هم قوت کار هم اخلاص ایشون میرسونه، بسیار اثر مبارکی است. خدا برای رحمتشون کنه، رضوان الله علیه. دوستان میدونن قبر ایشون کجاست؟ قبر خدا بیامرزه دوستان میدونن کجاست؟ قبرشون تو صحن حرم امام رضا علیه السلام، آره مشهده. وارد صحن انقلاب که شدید، عرض کنم که داخل صحنه اگر رو به گنبد مطهر بایستید، اون ضلع پشتیتون، ضلع پشتی سمت چپتون میشه، اون قسمت سمت چپ، اون شبستان هایی که وجود داره، یکیشو نگاه کنید، پله میخوره پایین. اونی که پله میخوره پایین، پایین برید، قبر ایشون اونجاست. از ذریح کوچیکی هم دارن، البته از خود صحنه انقلاب هم اون شبکه هست، پنجره هست به اون قسمت قبر ایشون. بعد حالا مشرف شدید یه فاتحه هم برای ایشون بخونید، به هر حال ایشون خیلی حق داره. بله، خب حالا آقایون فرمایششون اینه، میگن ما گشتیم پیدا نکردیم تو وسائلش، یا ما مایوس شدیم. پس اینو نمیتونیم با پیغمبر مقایسه بکنیم. ایشون وقتی میگه من پیدا نمی کنم، یعنی نیست. خب معلوم شیخ میگه نه آقا، اینو میشه یه جوری کاری کرد. اونم میگه خب چرا آیه اینطوری حرف زد؟ از این لحن آیه که میفرماید من پیدا نمی کنم، اینو میشه برداشت کرد که شما در مقام جدل و مجادله میتونید معیار استدلال خودتون رو پیدا نکردن قرار بدید. عدم الوجدان در پیغمبر یدل علی عدم الوجود، عدم الوجدان در ما لا یدل علی عدم الوجود، دیگه این ضرب المثل های معروف فضای طلایگیه. اما خود این که خدا اومده روی عدم الوجدان پیغمبر انگوش گذاشته، خب اونم مقام اصلا مجادله است دیگه. یعنی که انه پیغمبر میگه خب مثل هر شخص عادی دیگه، یعنی شخص شخیص پیغمبر اینجا موضوعیت نداره. پیغمبر میگه من یه هر من نبودم، هر کسی دیگه. آقا ما نمیبینیم چنین چیزی. خب معذالک توبیخ میکنه که شما چرا به عرفت و به حرمت میدید وقتی ما پیدا نمیکنیم دلیل حرمت رو. لذا معلوم میشه که اینجا پیغمبر با بقیه فرقی در وجود پیغمبر با بقیه لحاظ نشده و همون عدم الوجدان ملاکه، ولو اینکه لا یدل علی عدم الوجود باشه. همین که شما پیدا نکردید کفایت میکنه. خب این دیگه شد غایت تقریر دلیل شیخ برای اثبات براءت از آیه شریف. معلوم شیخ رحمت الله علیه خودشون اشکال میکنن به خودشون، میفرمان که این آیه شریف دو تا اشکال داره دلالتش. یه اشکالش اینه که آیه اشعار داره نه دلالت. آیه اشعار داره نه دلالت. کجای کار رو معلوم شیخ عرض کنن که توش مناقشه دارن؟ همین بحثه این که بگیم عدم الوجدان پیغمبر از این جهت که پیغمبره دلالت میکنه بر عدم الوجود، ولی ما دلالت نمیکنه، برای ما دلالت نمیکنه بر عدم وجود. این واسه شیخ یه مسئله ای که تاییدش مونده، حل نشده. شیخ میگه من این مطمئن نیستم که بگیم پیغمبر اینجا اون خصوصیت پیغمبر بودنش ملاحظه نشده. هنوزم یک احتمال جدی میدم که این آیه مال پیغمبره که میفرماید من پیغمبر آقا پیدا نمی کنم. معلوم نیست هر کسی اگر اینو بگوید درست باشه توبیخ یهود. هر کسی یعنی امثال ما که عدم وجدارمون دلالت بر عدم وجود نمی کنه، این سرایتش معلوم نیست. این یه اشعاریه. این یه نکته. یعنی این که بگیم خود عدم الوجود مطلقاً موضوع است برای توبیخ تحریم کنندگان، این محل مناقشه است. اشکال جدی‌تر شاید بگیم آقا شیخ داره کار، اون که واقعاً دیگه اشکال جدیه، اونم اینه که آقا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ایشون به همه ادله دسترسی داره، همه ادله دست ایشونه. ایشون وقتی میفرماید عدم الوجدان من نمییابم، اینجا نبود دال بر حرمت یقینیه. شما یقین میکنید به اینکه هیچ دلیل بر حرمت وجود نداره. اما ماها عدم الوجدان که میکنیم و در ادله به همه ادله ما دسترسی نداریم. اون چه ادله‌ای که ما بینشون فحص میکنیم و از اون ادله میگیم نیست، این ادله روایات امارات و همین چه که برحال اخبار واحدیه که شما در وسائل شیعه دارید. مشکل ما اینه که اگر همه اون چیزایی که به پیغمبر رسیده به ما هم میرسید، بله ما میگفتیم آقا جان عدم وجدان داریم، اون وقت پشت سرش یقین میکردیم که این تکلیفی وجود نداره. لکن ما مقدار زیادی از چیزایی که دست پیغمبر بوده و عدلی که دست پیغمبر بوده به دست ما نرسیده. شاید پیغمبر یک سری روایاتی فرمودن که در طول تاریخ به دست ما نرسید. خب پیغمبر در اون اصلا که مجموع و همه اون دسته‌ای که از روایات داشتند، اونجا میفرمایند من تو اینا پیدا نمی کنم. من در مجموع مثلا احکام فرض میکنیم ما 100 تا نهی تحریمی داریم در شریعت لوح محفوظ. پیغمبر میگه من همه 100 تا رو دیدم، اینی که شما یهودی ها گفتی تو این 100 تایی که من دیدم نیست. ولی آیا ما هم میتونیم بریم همه 100 تا رو ببینیم؟ همه اون 100 تا به دست ما رسیده؟ ببین نه، ما خیلی از اون 100 تا دست ما نرسیده. لذا ممکن است که ما لاعجده باشیم، اما اون لاعجده ما اون فیما اوحیه پیغمبر نیست. فیما اوحیه الیه همه 100 تا بود، برای ما مثلا 70 تاش رسیده. شاید در همون 30 تایی که دست ما نرسیده پیغمبر اگه بود میگفت نه من خودم پیدا کردم، عجده شد برای من، ولی برای ما لا عجده. خب از کجای مد خوندیم؟ این شد اشکال دوم مرحوم شیخ به استدلال آیه شریفه. فابتلا تشریعهم به عدم وجدان ما حرمو فی جملت المحرمات التي اوحى الله الیه. خوندیم و عدم وجدانه صلی الله علیه و آله ذلک فی ما اوحى الله و ان کان دلیلا قطعیا علی عدم الوجود الا ان فی التعبیر به عدم الوجدان دلالتا علی کفایت عدم الوجدان فی ابطال الحکم بالحرمه. عدم وجدان پیغمبر دلیل قطعی بر عدم وجوده، اما همین که به جای عدم وجود تعبیر به عدم وجدان شده، این خود این تعبیر نشون میده که موضوع توبیخ عدم وجدانه، توبیخ یهود. لکن الانصاف، این جواب ها از اینجا جواب های شیخ به استدلال شروع میشه. لکن الانصاف ان غایت الامر ان یکون فی العدول عن التعبیر به عدم الوجود الى عدم الوجدان اشارتون الال مطلب، فهمد این تعبیر لا اجدو یه اشاره ای داره بر اینکه عدم وجدان موضوعه و اما دلالت و فلا، اما در حد ظهور نیست. و لذا قال فل وافیه و فل آیه اشعارون به ان اباحت الاشیا مرکوزتون فل عقل قبل الشرع. خب مرحوم فاضل تونی یه جمله‌ای دارن که شیخ میگه تعبیر خوبیه، تعبیر دقیقیه. مرحوم فاضل تونی در وافیه فرمودن که اباحه اشیا قبل از اینکه شارع بگوید این در عقل ارتکازی وجود داره، این مال مقام توبیخ ها، چون آیه داره توبیخ میکنه معلوم میشه که قبل از شر برحال عقل اینو میفهمه. اینجا که محل بحث نیست، این شر و عقلی محل بحث نیست، محل بحث نیست که ایشون تعبیر اشعار به کار برده، آیه اشعار داره دلالت نداره. ما انه، اشکال دوم که خیلی جدی تره، ما انه لو سلم دلالتها فغایت و مدلولها کون عدم وجدان تحریم فی ما صدر عن الله تعالی من الاحکام یوجب عدم تحریم لا عدم وجدانه فی ما بقیه و ایدینا من احکام الله تعالی بعد العلم باختفاء کثیر منها عنا. غایت دلالتش اینه که اگر کسی همه احکام صادره الهی رو دسترسی داشت و در اونها حکمی رو پیدا، حکم به حرمت پیدا نکرد، او توبیخ میشه اگر بخواد حکم به حرمت بکنه. این غیر از اونه که ما در اون احکام الهی که واسه ما مخفی شده و مقدار زیاد از اونها به دست ما در طول تاریخ نرسیده، ما بیاییم بگوییم که عدم وجدان ما دلالت موضوع میشه و دلیل میشه برای توبیخ. و سیعتی توضیح و ذالک اندال استدلال بل اجماع عملی علا هادال مطلب، که در بحث اجماع عملی شما فهمه توضیح بیشترش رو خواهیم داد. و منها قوله تعالی و ما لکم الله تأکلو مما ذکر اسم الله علی و قد فصل لکم ما حرم علیکم. آیه شریف می فهمد که شما چتونه، چرا نمیخورید از اون چیزی که اسم خدا برو بخشید، بله از اون چیزی که اسم خدا برو برده شده، ذبح شرعی شده، هنگام ذبح نام خدا رو بردن شما نمیخورید، چرا؟ در حالی که خداوند متعال محرمات رو تفصیلا بیان کرده و قد فصل لکم ما حرم علیکم. حالا که محرمات برای شما تفصیلا بیان شده، دیگه در غیر اونی که ما تفصیلا بیان کردیم چرا نمیخورید؟ خب آیه داره میگه آقا جان شما باید اینو بفهمید که همین که یک چیزی حرمتش بیان نشده تو لیست حرام ها نیست، همین نبودنش در لیست حرام ها دلالت میکنه برای اینکه شما باید بتونید بخورید، خوردنش جایز. آیه یک توبیخی داره میفرماید علی رغم اینکه میبینید فلان غذا تو لیست تحریمات من خدا نیست، شما چرا نمیخورید؟ دارم از آمد میکنم. این از اینجا این دلالت عرض کنم که این آیه شریفه از یه جهت دلالتش از آیه قبلی قوی تره. اونم چیه؟ اونم اینه که ملامت میکنه بر نخوردن، نه بر حکم به حرمت خوردن کردن. اونجا یهودی ها رو آیه داشت ملامت میکرد به اینکه میگفت شما چرا حکم به حرمت میدید؟ به حکم حرمت دادنشون اشکال کرده بود. اینجا ما خب فهمت چرا نمیخورید، یعنی اصلا خود نخوردنه، ممکنه کسی حکم به حرمت نده ولی نخوره، بگه من احتیاط میکنم نمیخورم. آیه میگه غلط میکنی احتیاط میکنی، احتیاط جاش اینجا نیست. احتیاط برو مثلا تو مثلا تو زبونت بکن، تو حرفات بکن، تو مال حلال حرام برو احتیاط بکن، طهارت نجاست احتیاط نداره دیگه، حلال یا حرام بودن غذاها اینجنین احتیاط نداره. احتیاط همه جا خوب نیست، این یه جای وسواس احتیاط نیست. آیه میفرما اصلا خدا دوست داره وقتی یک چیزی رو حلال کرد بندگان خودش استفاده کنه، یعنی چه خلاف احتیاطه. شما از یه طرف بگید شاید حرام باشه، خب از یه طرف شما اینه که خداوند متعال اصلا وقتی اگر این رو حلال کرده باشه شما داری از حلال خدا اعراض میکنی. ملوک از اینکه شخصی از هدیه اونها از عطایای اونها ابراز بکنه بدشون میاد. حلال ها محللات عطایای الهی هن. این که بندگان بیان از اونها ابراز بکنند با از که اوهام خودشون، این مذمومه، خدا اصلا خوشش هم نمیاد، احتیاط کروشند. از این جهت که آیه شریفه دلالت میکنه خب نخوردن مذمومه، حالا فتوا به حرمت به کنار، خود نخوردن مذمومه، از این جهت دلالتش قوی تره. حالا این برمجه اینطوری یه چیزی گفتم، ما هم دیگه زیاد اینو بحث نمی کنیم، رد میشیم. ولی شیخ محمد از یه جهت دیگری به حال دلالت آیه ضعیف تره، اونم اینه که این تعبیر موصول، مای موصولی که میبینید قد فصل لكم ما حرم عليكم، این مای ما حرم یعنی که خداوند متعال محرمات رو تفصیلی مطرح کرده باشه، همه چیز رو گفته باشه. خب پس میفرماید اگه یک چیز رو خدا تفصیلا گفته کامل و فلان غذا هم تو این لیست نیست، شما نباید اینو از معده مبارکتون حرامش بکنید. ماها خب لازمش اینه که وقتی شما میبینید در لیست نیست، یعنی یقین پیدا میکنید که این تحریم نشده. ماها این لیست کامل خدا رو دستمون نداریم، طوری نیست که یقین بکنیم خداوند متعال تو لیستش چیا رو تحریم کرده. یه چیزایی دست ما نرسیده، دست رسول الله هست، دست معصومین علیه السلام هست، ولی دست ما نیست. خب لذا ما ممکنه شک بکنیم، بگیم نکنه این فلان غذا داخل همون لیسته، من اون لیست رو نمیدونم. آیه مذمت میکند که شما چرا خارج از لیست یک چیزی رو حرام میکنید. ما که خارج از لیست یک چیز رو حرام نمیکنیم اخباریون، بلکه اخباریون میگوین شاید داخل لیسته و رضا حرام است. پس اینا با هم دیگه فرق داره. ولعل هذه الآیه، هم ببینم وقت چقدره، چون میخواستم که سر روایات برسونیم، میرسونیم انشاءالله. بله. ولعل هذه الآیه اظهر من سابقتها لأن السابقة دلت على أنه لا يجوز الحك بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أبها الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وآله، إلى النبي متعلق بأبهاز فيما أرسلم كي يوجد، لم يوجد فيما أبها الله تحريمه. خب ما جایی که یک چیزی حرمتش رو پیدا نکردید حک به حرمت نکنید، اون آمال آیه قبلی بود. اما هذه تدل على أنه لا يجوز التزام ترك الفعل، اینکه یک شخصی بناش رو برای ترک فعل بگذاره، اما که این جایز نیست، به این دلالت داره. ما عدم وجوده فی ما فصل، وقتی در لیست محرمات وجود نداره. و الا یحکم به حرمت، حتی ممکنه حکم به حرمت هم نمیکنه، میگه من احتیاطا نمیخورم، خدا میگه بی خود داری احتیاط میکنی. فیبطل وجوب الاحتیاط ایضا، آره میگه احتیاط عملی هم نکن. فتوایی به حرمت ظاهریه که حالا احتیاط فتوایی باشه اون به کنار، احتیاط عملی هم نباید بکنی. الا ان دلالتها مبهونه من جهت اخرى، از این جهت این آیه آتشش از آیه قبلی تندتره، اما از این جهت این آیه اشکالی هم داره. و هی ان ظاهر الموصول العموم، ظاهر مای مافصل بله محرم، قد فصل لكم محرم علیکم، ظاهرش عمومه. من یه لحظه فالتوبیح علی التزام به ترک شیم از تفصیل جمیع المحرمات الواقعیه و عدم کون المتروک منها، توبیح سر اینه که وقتی این چیزی که شما ترک کردید، اون غذایی که نمیخورید داخل لیست نیست، چرا شما میاد اینو حرامش میکنید؟ ولا ریب ان لازم من ذلک العلم به عدم کون المتروک محرما واقعیا، پس معناش اینه که شما میدونید خدا اینو حرام نکرده، تو داری اینو حرامش میکنی. آیه اینو داره توبیخ میکنه که تو وقتی میدونی حرام واقعی نیست چرا داری حرامش میکنی، چرا نمیخوری؟ وقتی میدونی حرام نیست این احتیاط عملیت بده، اینو آیه داره میگه. فتاوی خوبی محل بس جا داره خدا تو بخونه، چون این بنده خدا یه جوری داره واسه خودش دین سازی میکنه. اما اون چیزی که اخباریون میگن این نیست. اخباریون میگن ما احتمال میدیم تو این لیست فلان چیز باشه. خب فرق میکنه. خب حالا جنبندی مرحوم شیخ. مرحوم شیخ دوباره اون بحث بالایی رو یه بار دیگه مطرح میکنه که آجان این آیات دلالت دارن بر این که شما اگر دلیل عقلی و نقلی بر حرمت ندارید بی خودی حرام نکنید. براءت. اینه که اخباریون هم قبول دارن. اون چیزی که حرف اخباریونه اینه که می فرمایند ما دلیل عقلی یا نقلی بر حرمت داریم، لذا شما باید اول بیاید دلیل اخباریون بر حرمت یا رد بکنید یا یک معارضی واسش پیدا بکنید که نشه بهش تمسک کرد، بعد بیایید سراغ ادله براءت. وگرنه ادله براءت مورود میشن اصطلاحا را گفتیم واسه خودمون برای اون ادله احتیاط. و انصاف ما ذکرنا من ان الآیات المذکوره لا تنهز على ابطال القلب وجوب الاحتیاط لأن غاية مدلول الدال منها هو عدم التکلیف فيها لم يعلم خصوصا او عموما بالعقل و النقل. غایتش اینه که میفرماید وقتی شما یک دلیل خصوصی موردی یا دلیل کلی بر احتیاط ندارید، احتیاط جاری بخشید بر احتیاط دارید، براءت جاری نکنید. و هذا مما لا نزاع فيه لأحد، کسی اینجا حرفی نداره. و انما اوجب الاحتیاط من اوجبه به زعم قیام الدلیل العقلی او النقلی على وجوبه، همانا اخباری که احتیاط به واجب گردانیده اون اخباری گمان کرده که دلیل عقلی یا نقلی بر وجوب احتیاط داره. فلازم علی منکره، اون اصولی که میخواهد رد بکنه حرف اخباری رو باید رد ذالک الدلیل، یا بگه آقا دلیل شما باطله، او معارضتو، یا باید یک دلیل معارض جلوی اخباری بذاره و امکان استدلال رزو بگیره. به ما یدل علی رخصه، کن معارض باید دل بر رخصت باشه بعد وجوب الاحتیاط. خب و اما آیات المذکوره فهی که بعض الاخبار الاتیه لا تنهز بذلک، این آیات دلالت نمی کنن بر اینکه اون دلیل احتیاط رو رد کنن یا معارضش باشن. این آیاتی که ما گفتیم مبتل یا معارض ادله احتیاط نیستن، بلکه مورود اونها هستن. ضرورت انه اذا فرض انه ورد به طریق معتبر فی نفسه انه یجب الاحتیاط فی کل ما یحتمل ان یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمه لم یکن یعارضه شیء من الآیات المذکوره. فقط اگر کسی دلالت آیاتی که ما گفتیم خوب بررسی کنه میفهمه که در این دلالت آیاتی که ما گفتیم چیزی وجود نداره که اثبات بکند عرضم که ابطال احتیاط رو. ابطال احتیاط در این روایت هایی که ما گفتیم وجود، آیات که ما گفتیم وجود نداشت. خب این تا اینجای کار، انشالله جلسه بعد وارد حدیث رفع بشیم و بحثش الان نمیشه شروع کرد. دوستان اگر نکته ای دارن بفرمایید. ها خود ها اینا از دوستان روش یه فکر بکنن دیگه. مرحوم شیخ چرا وسطا یه بار این حرف اون وسطا گفت یه بارم تا آخر گفت؟ این روستان روش یه تعمالی بکنم.